درود بر بینندگان و شنوندگان تلویزیون مانی، من رضا اسماعیلی هستم. قبل از اینکه این برنامه رو شروع بکنم میخوام تسلیت بگم به مردم ایران به خاطر فاجعه اخیر بندر رجایی در بندر عباس. البته تسلیت، ما باید واقعا هر هفته هر روز تسلیت به مردم ایران بگیم، چون از 46 سال پیش وقتی که این رژیم جمهوری اسلامی سر کار آمد، فاجعه بعد از فاجعه. برای این جز جنایت واقعا رژیم جمهوری اسلامی تا به حال برای مردم ما به ارمغان نیاورده است. امیدواریم که واقعا از دست این رژیم مردم ما خلاص بشن. خیلی خب، برگردیم به برنامه خودمون. من امروز آقای رضا شیرازی، فعال سیاسی و عضو شورای آزادی خواهان سوسیالیست را دعوت کردم که به این برنامه بیان و با ما در میون بگذارن که آیا شورای آزادی خواهان سوسیالیست چه جریانی هستند، از کی شروع کردند و راجع به فعالیت های شورای آزادی خواهان سوسیالیست با بینندگان ما به صحبت بنشینند. علت این که من از آقای شیرازی دعوت کردم و خصوصا از جریان مطبوعشون شورای آزادی خواهان سوسیالیست، ببینید، ما توی جنبش ایران متاسفانه، واقعا متاسفانه، وقتی با جریان هایی که یک مقدار قدمت دارن، یک مقدار ساختارشون سالیان سالی که ازشون میگذره، بذارید بدون تعارف بگم، سازمان مجاهدین خلق یا مثلا حزب کمونیست کارگری که دفعه پیش من دعوت کردم، به محض اینکه ما راجع به اتحاد صحبت میکنیم و میگیم شما کجایید و چرا اتحاد نمیکنید، بعضیاشون بدون رودربایستی میگن، بعضیاشون زیر پوشش چیزی میگن که جریانات دیگری وجود ندارد. همه این جریانات جریانای روی کاغذ هستند. حالا من امروز با آقای شیرازی میتونیم صحبت بکنیم و ببینیم شورای آزادی خواهان سوسیالیست چه کار میکنن. ولی قبل از اینکه بریم و به صحبتمون رو شروع بکنیم، از آقای شیرازی دعوت میکنم. جناب شیرازی، خودتون اگر میشه لطف کنید معرفی بکنید و یک احوالپرسی با بینندگان تلویزیون مانی که و بعد وارد با هم وارد صحبت بشیم. جناب شیرازی، میکروفون در خدمت جناب عالی.
با سلام و سپاس خدمت شما و بینندگان و شنوندگان تلویزیون مانی، من رضا شیرازی هستم و اجازه بدین قبل از هر چیزی روز جهانی کارگر که دیروز در تمامی اقصی نقاط جهان بود به نیروی کار تبریک بگم مجددا، و به ویژه این که جامعه ما به رغم همه سرکوب ها فشار ها دیدیم که دوباره در شهرهای متعدد تلاش کردند که مقاومت مدنی به شکلهای گوناگون نشون بدن، تعدادی نهادهای امنیتی دستگیر، و به خاطر اینکه اعتراضات گسترده نشه از چند روز قبل به کلی از فعالین اجتماعی و حتی نهادهای مستقل تهدیدشون کرده بودن که حضور فعال پیدا نکنن. اجازه بدین خیلی به طور مختصر اشاره بکنم که خود من از سال 56 وارد حوزه امر سیاست شدم و سال 59 اولین بار دستگیر شدم و طی سالهایی که در ایران بودم چند بار دستگیر شدم و آخرین حکمی که داده شد حکم 25 سال زندان بود. مدتها به اصطلاح تحت شکنجه و فشار و غیره در زندانهای گوناگون ایران، از جمله اشنت‌آباد تهران، از جمله تبریز و ارومیه و غیره بودم.
جناب شیرازی، اون موقع هم عضو شورای آزادی خواهان سوسیالیست بودید؟
خیر، ما به اصطلاح تبار جریان ما برمیگرده به یک جریان سیاسی بود که با نام آرمان، که
آرمان مستضعفین.
بله، آرمان مستضعفین که از سال 58، از فروردین 58 فعالیتهاش غیر قانونی اعلام شد و اعضا و فعالینش دستگیر کردند. تعدادی در بعد از به اصطلاح سال 60 تیرباران و به دار کشیدن برخی از رهبران این جریانه، و در نهایت حکومت آخوندی و این مافیای قدرت موفق شد که تماما جریان نابود بکنه. برخی از کادرها در شهرهای مثل شیراز و غیره تیرباران کردن. بله، ما در ایرانم، ما از همون سال 58 به این تحلیل جریان رسیده بود که استبداد دینی بدترین نوع استبداد خواهد بود و ما باید تلاش بکنیم که اسلام فقاهتی و نمایندگان روحانیت کاملا در جامعهمون ریشه‌کن کنیم. و اتهامات گوناگونی به ما میزدند. یکی از اتهامات این بود که جریان ما، یعنی آرمان، شاخه سیاسی گروه فرقانه. یکی از اتهاماتی که زده میشد، چون گروه فرقان هم به اصطلاح جزء گروهایی بود که خیلی سریع علیه روحانیت حاکم دست به سلاح برد و ما همه اطلاع داریم که اون گروه هم نهادهای امنیتی موفق شدن تماما نابود کنند.
ولی آرمان مستضعفین مسلح نبود تا اونجایی که من میدونم، درست؟
بله، نه، به هیچ عنوان مبارزه مسلحانه را حتی به شکلی در اون دوره نقد داشتن، اصرار داشتن که باید مبارزه سیاسی باشه تا جامعه آمادگی به اصطلاح راهبردها و استراتژی‌های مسلحانه را پیدا بکنه. شرایط بقایت پیچیده بود به دلیل اینکه روحانیت به عنوان یک گروه مرجع دارای پشتیبانی میلیونی بود و یه اکتوریته غیر قابل توصیف، و وقایع مثل جنگ و غیره هم به وجود آمده بود که خودش روایت‌های گوناگونی می‌طلبه.
و رهبرشون در کره ماه بود، یعنی شما واقعا کسی دسترسی بهش نداشت. بله،
بله، ما باید، اگر جامعه ایران یکی از ضعف‌های بنیادین ما این بود که به ویژه گروه‌های روشنفکران سیاسی به باعث در همون سال 57 به رغم تمام هزینه‌هایی که میدونست به بار بیاره، به باعث کاملا روشن می‌کردن که تبار خمینی و داردستش به آیت الله کاشانی و به فضل الله نوری برمیگرده. یعنی به باعث خط و مرزها رو کاملا تعیین می‌کردن و به دلایل گوناگون متاسفانه 3 سال بعد این مسئله شد. ولی با این وجود خوشبختانه جامعه ایران به رغم همه هزینه امروز ضربات غیر قابل جبرانی به روحانیت و به اتوریتش وارد کرده و ما خواهیم دید که به سرعت برق و باد اساسا اسلام فقاهتی و نماینده رسمیش که روحانیت باشه در جامعه ایران از نظر من با حاشیه کشیده خواهد شد.
جناب شیرازی، بریم به سمت شورای آزادی خواهان سوسیالیست. این شورای آزادی خواهان سوسیالیست، یعنی شما میگی تمام اعضاشون از اعضای آرمان مستضعفین هستند. خب میشه لطفی بکنید در مورد شورای آزادی خواهان سوسیالیست با بینندگان ما صحبت بکنید؟ این کی تشکیل
حتما
شد؟
من یک حتما یک شمای کلی مطرح خواهم کرد در رابطه با این جریان، ولی به من اگر اجازه بدین، به خاطر اینکه بحثمون یک بحث به اصطلاح قابل توجه تری باشه و قابل نقد، به من اجازه بدین اول یک بستر و مبانی سیاسی اجتماعی کلانتری با شما مطرح کنم. حتما به این سوال شما برمیگردم. اساسا فعالیت محافل و گروه های مثل ما بیشتر باز میگرده به روند جنبشی و خیزشی. یعنی در جامعه ایران به رغم همه فشارها، سرکوبها، تهدیدها، خوشبختانه جامعه ایران یک جامعه پویا هست و اگر جریانات کوچکی مثل ما همچنان حضور دارن، فعالیت میکنن، به خاطر پویایی خود جامعه. جامعه ایران از این نظر پویان که طی سالهای گذشته خوشبختانه موفق شده به 3 دستاورد برسه و سه روند در جامعه ما خوشبختانه جاریه. تمام جریانات سیاسی هرچه بهتر بیشتر و عمیق‌تر اگر به این سه جریانی که میخوام مطرح کنم به اصطلاح متصل باشن، میدونن مؤثرتر باشن و تأثیراتی در روند تحولات ساختاری در ایران به جا بذارن. هیچ فرق نمی کنه حالا این جریانات چه جریانات منطقی باشن، چه جریانات سیاسی، چه جریانات لایک باشن، چه جریانات دموکراتیک، در خود صورت مسئله فرق نمی کنه. این سه جریان، یکیش به وجود آمدن جنبش ها در ایرانه. بزرگوار در جامعه ایران، هر چند که قبل از واقع انقلاب بهمن جنبش ها بودن، ولی جنبش ها در اصل در جامعه ما به معنی درست کلمه و به معنی علمی آن طی این 30 ساله به وجود اومدن. جنبش ها سابقا در ایران بیشتر تحت تاثیر گروه بندی های سیاسی بودن. مثلا ما جنبش کارگری داشتیم در یه دوره، یا حتی فعالین جنبش زنان داشتیم، ولی در 30 سال گذشته به ویژه بعد از خاتمه جنگ و اون سرکوب های دهشتبار جمهوری اسلامی، به مرور در جامعه ما چند جنبش شکل گرفت و جنبش زنان و جنبش معلمان و دو جنبش دیگه، یعنی جنبش کارگری و جنبش دانشجویی، 4 جنبشی هست که امروزه بنیاد روند جنبشی ایران به وجود آوردن.
ولی تو
یعنی
جنبش
که
زن زندگی، جناب شیرازی، تو جنبش زن زندگی آزادی، این 4 تا جنبش در از قلاب شده بود با هم.
به من اگه اجازه بدین جنبش، یعنی خیز، من یه تفاوت بنیادینی قائلم ما بین جنبش ها و خیزش ها. در ایران ما 3 خیزش سرفصاز داشتیم: خیزش دی، قیام آبان و خیزش زن زندگی آزادی. خیزش ها بزرگوار آقای اسماعیلی دارای یک سرشت و مختصاتی هستند که به طور به اصطلاح یک باره با زمینه های بقاید رادیکال به وجود میاد و مطالباتشون هم کاملا سیاسی و رادیکاله، در حالی که جنبش هایی که من بری شما نام بردم، 4 جنبش معلمان، زنان، دانشجویان و کارگران، جنبش های اجتماعی مدرن ایران هستند و اینها یکی اینکه مطالبه محورن و مطالباتشون چند وجهیه، یعنی صرف دیگه مطالبات صنفی نیست، صرف مطالبه اجتماعی نیست یا حتی سیاسی، یعنی شما مطالبات چند وجهیه در این جنبش ها میبینیم. ما در جنبش زنانی نمیبینیم، در جنبش معلمان میبینیم و در جنبش دانشجویی و کارگران هم کاملا قابل مشاهدن. دومین مختصات روند جنبشی در ایران خیابان محوره، یعنی خیابان بنیاد این جنبش ها، و با افول و فراز و فرود جنبش ها ما متوجه میشیم که تا چه اندازه در خیابان حضور فعال دارن و کنشگرن. به طور مثال امروزه ما جنبش دانشجوی ایران فرودشه با عدم حضور در خیابان ما میدونیم بسنجیم،
یا در عدم حضورش ما میتونیم
در
بسنجیم.
عدم حضورش در خیابان میدونیم بسنجیم که الان جنبش دانشجوی ایران افول کرده، در حالی که جنبش زنان با حضورش در خیابان نشون میده که چقدر رشد کرده و داره مطالبه محوریش پیش میبره. یعنی خیابان یک فاکتور مهمیه که به قول متفکر ایرانی آقای آصف بیات، با تسخیر عرصه عمومی که خیابان باشه، جنبش ها نشان میدن تا چه اندازه کنشگرم. مسئله بعدی در
یعنی خیابان در اصل، یعنی خیابان در اصل نشون میده که این جریاناتی که گفتید اسپوردید مثلا دانشجویی تا چقدر فعالن و تا چقدر
دقیقا
بله بله
محور بعدی راهکار محورم. یعنی چی؟ یعنی این که هنگامی که جنبش زنان یک راهکار بنیادین در پیش گرفت در مقابله با حجاب اجباری، یک راهکاری طراحی کردن فعالین این جنبش، رهبران میدانی این جنبش با نام پوشش اختیاری. شما میبینین که دختران خیابان انقلاب، آزادی های یواشکی، همه اینها در
به
اون
هم گره خورده
راهکار،
بودن.
دقیقا در اون راهکار مورد نظرشون به اصطلاح جاری و ساریه و با اصرار به اون راهکارهای متعدد، امروزه به عنوان مثال جنبش زنان به دنبال راهکار نبه اعدامه، به عنوان مثال
بله
شما میبینین که یک راهبرد کلانتریه در چارچوب این راهکار داره پیش میبره. اهداف جنبش ها رو به نظر من قابل توجهی که بعد به اهداف جنبش ها باید بپردازیم. مثلا یکی از اهداف کلان چهار جنبشی که با شما مطرح کردم اینه که با آزادی های اجتماعی و سیاسی و مدنی به شدت تکیه میکنن. به همین دلیل شما میبینین در رویارویی با نهادهای امنیتی، با حکومت مافیای آخوندی در جمهوری اسلامی، جنبش ها درگیر میشن و 90% همین الان که ما با هم صحبت میکنیم 90% از نیروهایی که در زندانهای جمهوری اسلامی هستند همین نیروی اجتماعی جنبش
نه.
زنان، جنبش معلمان، جنبش کارگری و جنبش دانشجوییه. یعنی ما شما در این چالش و کش و قوس جنبش ها میبینین که چه نیروی اجتماعی آزاد شده و در اصل این کش و قوسی که در جامعه ما، این جدالی که جریان داره، نشان دهنده همون نیروی اجتماعی جنبش ها هستن که رخداد سازن و درگیری ایجاد میشه، تنش ایجاد میشه، فضا ایجاد میشه و این جنبش ها با ایجاد فضا رکن دوم در جامعه ما شکل گرفته. یعنی ما بری فهم بهتر روند خیزشی که در جامعه ایران سه خیزش کلان داشتیم و به گمان من امروز جامعه ایران در پی به وجود آوردن خیزش چهارمه، یعنی خیزشی که متکامل تر از خیزش زن زندگی آزادی خواهد بود، رادیکال
بنیاد
تر خواهد
برکنه.
بود، گسترده تر خواهد بود و رویارویش با جمهوری اسلامی خیلی چند وجهی تر خواهد بود. شما اگر نگاه بکنید ما بین فرود اتفاقات سال 88 تا اولین خیزش رادیکال با نام خیزش دی 96، جامعه ایران نزدیک به 5000 اعتراض مدنی داشته. یعنی این سوخت و ساز جامعه به شکلی بوده که در نهایت در 100 شهر ایران شما خیزش سال 96 دیدیم که با شعار محوری جنبش دانشجویی گره خورد، اصلاح طلب، اصولگرا، ماجرا دیگه تمامه، اولین خیزش سرفصل‌ساز جامعه ایران به وجود اومد.
یعنی شما
یعنی
میگید هر سرکوبی هر س... یعنی شما میگید هر سرکوبی درسته که در اون موقع خیزش به قول شما خیزش سرکوب میشه، ولی جلوی تکامل خیزش رو نمیگیره این خیزش.
دقیقا یعنی عرض من آقای اسماعیلی بیشتر معطوف به اینه که سوخت و ساز روند جنبشی در ایران باعث میشه کوران خیزش ها در ایران پا بگیره. یعنی یک نیروی آزاد میشه، اون نیرو که نسل زد باید بهش نام برد، موقعی که در خیابان حضور پیدا میکنه دیگه شیوه جنبشی پیش نمیبره، دیگه اعتراضات نافرمانی مدنی نیست. شما میبینین رادیکال ترین نوع حرکت در خیابان میشه و شعار مرگ بر دیکتاتور شکل عمومی پیدا میکنه. این دومین دستاورد کلانه که من ازش با نام روند خیزشی نام میبرم و
ولی
کاتگوری براش به اصطلاح سرفصل دی، قیام آبان و زن زندگی آزادی دارای مختصات خودش بوده و ما با این تأثیر و تأثیر روند جنبشی با روند خیزشی جامعه ایران در پی به وجود آوردن یک بدیلی در مقابل جمهوری اسلامیه.
درست، خیلی ممنون، تشکر. نشون دادید که واقعا ارتباط مستقیم یا تنگاتنگ دارید با جنبش ها و خیزش هایی که در داخل ایران هست، وجود داره، چه جنبش زنان، چه جنبش دانشجویی، چه جنبش کارگری و غیره. حالا چون این اسم این برنامه هست خیمگاه احزاب، جناب شیرازی، من برمیگردم به سوال اولم که شورای آزادی خواهان سوسیالیست، اگر ما بهش نگاه بکنیم، چون من شما رو میشناسم و میدونم خیلی فعالید، میشه لطف کنید از فعالیت هاتون برای بینندگان ما بگید؟ چون من میدونم شما در مثلا عضو همبستگی فراگیر هم هستید، گاهن من شما رو به صورت جریانی تو اتحادا میبینم، گاهن شما رو به صورت فردی تو اتحادا. یه لطفی بکنید خودتون رو از این زاویه معرفی بکنید به بینندگان تلویزیون ما.
ما ممنون، سپاس از شما. اجازه بدین که دوره بندی کنم. فعالیت ما در سه دوره، یعنی در سال 1364 بعد از اون ضربات خرد کننده ای که نهادهای امنیتی موفق شدن به جریان آرمان وارد کنن، آرمان مستضعفین، ما در خارج از کشور تلاش کردیم با نام حامیان و هواداران اون جریان 10 سالی فعالیت کردیم و بعد از اون دوره نخست که در جامعه ایرانم تقریبا میشه گفت جنبش ها داشتن پیریزی میشدن، مثل جنبش زنان که فعالیت های چهره به چهره را آغاز کرده بودن، یا جنبش محلمان، ما فعالیت دوره دوم خودمون شدیم. در دوره دوم فعالیتمون دو تا برنامه کلان مد نظرمون بود: تقویت جنبش ها در ایران، نقد و بررسی جنبش ها به لحاظ نظری.
برنامه دوم در از اون موقع اسمتون عوض شد.
دقیقا، یعنی ما در دوره دوم با نام سوسیالیست های مسلمان، با نام جدید، منشور جدید و برنامه جدید شروع به فعالیت کردیم. فعالیتمون بیشتر در دو عرصه بود: نقد و بررسی جنبش ها در ایران، به ویژه همزمان شده بود با یکی از نظریه پردازان به اصطلاح متفکر ایرانی که در داخل کشور داشت به لحاظ علمی جنبش دانشجویی، جنبش کارگری و جنبش زنان استاد پرویز پیران داشت نقد و ارزیابی میکرد. ما در به اصطلاح بررسی نظرات ایشان و تجارب سیاسی که خودمون داشتیم تقلا میکردیم به نقاط ضعف و قوت جنبش ها پی ببریم. در عین حال کوشش داشتیم که با جنبش ها ارتباط برقرار کنیم، به ویژه با جنبش زنان و جنبش کارگری. در برخی از مناطق کشور موفق شدیم، در مثلا استان فارس خوب به خاطرم هست که فعالیت های چهره به چهره جنبش زنان یا در تهران فعالیت گسترده داشتن، ارتباط داشتیم. الان برخی از اون بزرگوارا جز رهبران اصیل و اصلی جنبش زنان هستند. اجازه بدین که نام نبرم چون به لحاظ امنیتی امکان داره مشکل ساز باشه. برخی از اون بزرگوارا متاسفانه در شهر رشت الان در زندان هستند. ما همچنین با جنبش کارگری به ویژه در استان خوزستان در تماس بودیم و تلاش میکردیم که بدونیم صدای رسای جنبش کارگری و جنبش زنان باشیم. خوب به خاطر دارم، به خاطر اینکه بدونیم پژواک صداها باشیم، بری اولین بار یک رادیوی اینترنتی به وجود آورده بودیم، تازه اینترنت را افتاده بود در اون سالها. رفقا در اسکاندیناوی یک رادیوی اینترنتی با نام سوتک پیریزی کردن و تلاش داشتیم که با داخل کشور مصاحبه‌هایی به وجود بیاد و به طور زنده فعالین اجتماعی و مبارزین گزارشاتی از به اصطلاح جنبش ها ارائه بدن. این
بله.
باعث شد که ما بیشتر با روند داخل آشنا بشیم و پی ببریم که زنده بودن هر جریان ربط داره با پیوند با مبارزات داخل. 10 سالی ما
بله.
چنین فعالیتی تقریبا داشتیم با فراز و فرود گوناگون بود. البته برخی از به هر حال عناصر موفق شدیم در برخی از کشورهای همجوار به اصطلاح ملاقات بکنیم و اون عزیزان به اصطلاح تجارب دست اولی داشتن با ما در میان گذاشتن تا اینکه وارد دوره سوم از فعالیتمون شدیم.
یعنی اون موقعی که شورای آزادی خواهان سوسیالیست در اصل اسمتون
بله،
آوردید.
شورای
بله.
آزادی خواهان سوسیالیست در اصل در سال 2000 و اوایل 2018، در اصل در سال 1396
بله.
پیریزی شد، قبل از خیزش دیماه 96 پیریزی شد و ما خوشبختانه در دنیای مجازی با کمک دوستداران و عزیزان و فعالان این گروه و این دسته کانال های تلگرامی به وجود آوردیم و
بله.
فعالیت به اصطلاح تلاش کردیم که در دنیای به اصطلاح صدای بی صدایان به تعبیری باشیم یا در اطلاع رسانی آزادم سهمی داشته باشیم. در این دوره
پس در نتیجه جناب شیرازی، با این عقبه ای که شما دارید تعریف میکنید، از آرمان مستضعفین تا سوسیالیست های مسلمان تا الان شورای آزادی خواهان سوسیالیست، اگرچه اسمتون تغییر کرده ولی روند مبارزتون برمیگرده به اول انقلاب.
البته
پس واقعا من موندم این جریاناتی که بزرگن، چرا به جریانات مثل شما که واقعا تاریخی دارید به لحاظ مبارزه، خصوصا وقتی من با شما صحبت میکنم دانشتون از مبارزات داخل کشور به این زیادی و ارتباطتون با جنبش های داخل کشور، متاسفانه من نمیدونم چرا این جریانات بهش گفت بزرگ بر اسم و رسم دار که اسمشون رو تغییر ندادن، به جریاناتی مثل شما میگن جریاناتی که فقط روی کاغذ هستن. به نظر من واقعا باید بیان و با شما صحبت بکنن و ببینن چه گذشته ای از کجا شروع شد و از مبارزات به چه شو به چه نوع تکامل پیدا کرده تا به امروز رسیده. ولی جناب شیرازی، من میدونم که شما توی همبستگی فراگیر هستید و خصوصا اعضای شما در جریانات دیگه هم شرکت میکنن که یک مقدار گاهن از نظر منی که از بیرون نگاه میکنم، مثلا شما با جریانوار عضو همبستگی فراگیر هستید ولی اعضاوار به عنوان عضو، به عنوان نفراتی که عضو شما هستن، تو شورای ملی تصمیم هستند. این میشه یه لطفی بکنید توضیح بدید که این
بله، ما طی
دوگانگیه یا نه اشتباه من میبینم؟ بفرمایید.
نه نگاه کنین، من این قابل توضیح، ممنون از اینکه این سوال پرسیدین. ما طی تقریبا بیش از چند دهه فعالیت پی بردیم که در کار جمعی، در کار گروهی، یک به اصطلاح حقوق ما و حقوق من وجود داره و به هیچ عنوان در کار گروهی و کار جمعی نباید حقوق من یعنی افراد و اعضا نادیده گرفته بشه. به همین دلیل اعضای این جمع یعنی حق دارن به صفت فردی در ائتلاف ها و گروه های گوناگونی فعالیت کنند. این یعنی حق من. خاطرمه ما طی بحث‌های درونی یعنی توی اساسنامه‌مون و در تجربه فعالیت های عینی و واقعی پی بردیم که در کار گروهی باید حقوق افرادم رعایت بشه. افراد حق دارن که بر اساس گرایش خودشون برن حالا تو یک چارچوبای دیگه دست به فعالیت بزنن. این تا زمانیه که
من اینجا دچار مشکل نمیشه گاهن که منافع فرد با منافع حزب در تضاد بیاد.
نگاه کنین، اگر موارد عینی مثال بزنم آقای اسماعیلی، فکر میکنم یک مقدار بهتر قابل، یعنی میدونم، یعنی قابل تفهیم میشه. نگاه کنین، من خودم نزدیک به 2 سال، حتی بیش از 2 سال عضو منفرد شورای مدیریت گذار بودم و در اونجا تمام مباحثی که مطرح می شد، به ویژه تاکید به روند جنبشی، بحث جنبش ها، یا به تعبیر سیاسی تر بخوام بگم، اینه که اون ما تلاش من این بود که ما بدونیم جناح چپ و اون به اصطلاح شورای مدیریت گذار تقویت بکنیم و به هیچ عنوانش تناقضی هم نداشت با اون کاری که خودم، من عضو شورای آزادی خواهان سوسیالیست هستم، یعنی هیچ نوع تناقضی. تازه به نظر من این در این عصر مدرن نشون میده که تشکیلات ها و گروه های سیاسی باید بدون هر گونه اما اگر حقوق فردی اعضا را حتی تضمین بکنن و این شکلی از دموکراسی درون تشکیلاتی نشون میده. یعنی افرادی که با یک تشکیلات، با یک گروه، با یک حزبی که فعالیت میکنن باید منفذهایی باشه که بدونن بر اساس تمایل، توانمندی خودشون شاید علاقه داشته باشن با گروه ها، با دستجات، با نهادهای دیگه فعالیت بکنن. این شاید تناقض به نظر برسه، ولی ما در دنیای مدرن هم اینه داریم تجربه میکنیم. من در این حالی که عضو این به اصطلاح جریان هستم، در این حال عضو سندیکای کارگری هم در هلند هستم. یعنی اینا هیچ نوع تناقضی با هم ندارن.
بله، خیلی خوب، خیلی ممنون جناب شیرازی، چون از نظر وقتی داریم یواش یواش به آخر برنامه میرسیم. شماها رو، یعنی جریان شما رو، چون منم در هلند زندگی میکنم، شما هم در هلند زندگی میکنید، چیزی که من میبینم شما در هلند شورای اکسیون ها دارید. این شورا شما درش خیلی فعالید، حالا هم خودتون هم اعضای جریان سیاسیتون خیلی. میشه لطف کنید راجع به شورای آکسیونا، این شورای آکسیونا چیه؟ در هر موقعی که شما مثلا روز کارگر، من دیدم کلی شما سازماندهی کرده بودید و رفتید و تظاهرات کردید برای روز کارگر. میشه لطف کنید با بینندگان ما اینو در جریان بذارید، این شورای آکسیون ها چی هست، چجوری درست شده و چی کار میکنید؟ هر بار چه نوع، یعنی خودتون فقطید یا هر بار یک اتحادی صورت میگیره که یک حرکتی رو شما سازماندهی بکنید؟ من میکروفون میدم خدمت جناب عالی.
ممنون، سپاس. بر اساس همین بحثایی که جست و گریخته در رابطه با جنبش ها و روند جنبشی و خیزش ها داشتم، حالا ما به لحاظ عملی و به لحاظ، یعنی در عرصه پراتیک، چگونه نیروهای سیاسی در خارج از کشور امکان حمایت از این حرکت های داخل دارن؟ هیچ راهی به نظر من متصور نیست مگر اینکه نیروهای سیاسی در خارج از کشور موفق بشن نهادهای دموکراتیک یا به وجود بیارن یا نهادهای دموکراتیکی که وجود داره رو تقویت بکنن تا انعکاس صدای داخل کشور باشن، تا در حمایت مبارزات جنبش ها همراه بشن و صدا و صدای اون جنبش ها باشن. ما در هلند لااقل طی این سالهای گذشته رفقا با دوستای دیگه، با عزیزان دیگه موفق شدن یه نهاد دموکراتیک به وجود بیارن. این نهاد دموکراتیک کارش حمایت از مبارزات داخله، برقراری و برگزاری اکسیون علیه جمهوری اسلامی، علیه اعدام در ایران، در حمایت از اعتصابات در داخل، در حمایت از زندانیان سیاسی، در حمایت از نبه اعدام. ما بیوقفه تقلا میکنیم که توسط جریانات گوناگون با فراخوان به ایرانیانی که در هلند زندگی میکنن بیان همراه بشیم و اکسیون برگزار کنیم و صدای مبارزات داخل کشور بشیم. خوشبختانه این نهاد، یعنی شورای برگزاری اکسیون ها در هلند، در چند مورد موفق شده با نهادهای دموکراتیک در کشورهای نظیر آلمان، فرانسه، حتی کانادا، بلژیک و غیره. آخرین بار فکر کنم در کارزار نبه اعدام بود که در 16 تشکل دموکراتیک. شما نگاه بکنین به دلایل گوناگون ایرانیان خارج از کشور به گروه های سیاسی کمتر اعتماد میکنند، در حالی که در شکل و فرم نهادهای واقعا دموکراتیک میشه ایرانیان بیشتری شرکت بکنند، به ویژه در اون راهپیمایی تاریخی برلین که کمتر مورد آنالیز قرار گرفته به لحاظ نیروی اجتماعی. نزدیک به بیش از 50 نهاد دموکراتیک در اروپا موفق شدن که با سازماندهی نزدیک به 100 اتوبوس هزاران ایرانی از استکهلم و ایتالیا و نمیدونم هلند و آلمان و فرانسه راهی شهر برلین بشن. یعنی میخوام تاکید بکنم که این شورای برگزاری اکسیون ها در هلند یک نمونه از فعالیت دموکراتیک در خارج از کشوره که من شخصا امیدوارم این نوع فعالیت های دموکراتیک گسترش پیدا بکنه در تمام کشورهایی که ایرانی ها زندگی میکنن و ما بدونیم با تکیه به میلیون ها ایرانی صدای رسای مبارزات داخل کشور باشیم و در هنگامه خیزش ها بدونیم واقعا دنیای جدید بیافرینیم، طوری که و یکی از عناصر جمهوری اسلامی، فکر کنم یکی از وزیر وزرا بود که تاکید کرده بود در هنگامه خیزش زن زندگی آزادی ما بر نمیتابیم که نیروهای مخالف ما در خارج از کشور بدونن فضا رو تماما تسخیر کنن. این بر اساس نهادهای دموکراتیک ممکنه که شورای برگزاری اکسیون ها در هلند یکی از این نهادهاست.
برای اینکه سوال آخر رو من خدمت شما عرض بکنم، ازتون خواهش میکنم، شما خودتون رو الان بیان کردید که همکاری داشتید برای سه‌شنبه های نبه اعدام با آلمان و با کشورهای دیگه. آیا این همکاری ادامه داره الان یا فقط سر مسائلی یا سر چیزهای خاصی همدیگه رو پیدا میکنید و با هم سازماندهی میکنید یک تظاهرات سراسری توی اروپا رو؟
ما از سال 1401 که خیزش رادیکال زن زندگی آزادی آغاز شد تقلا شده که یک شورای به وجود بیاد، یک شورای که بر اساس، یعنی این هر نهاد دموکراتیک در خارج از کشور یه نماینده داشته باشه. کجدار و مریض این شورا به وجود اومده، ولی مبارزات و تقلاهای ما آقای اسماعیلی به شکلی از اشکال رب پیدا میکنه به فراز و فرود مبارزات داخل. هرچی مبارزات داخل گسترده تر، پیگیرانه تر و سراسری تر باشه، این نهادی که به وجود اومده و اگر اشتباه نکنم 16 نهاد در این شورا هستن، اینا میدونن فعالیتشون رو گسترده کنن. یک امر کاملا اراده گرایانه نیست این کاری که هست، ربط و پیوند عمیقی داره با روند مبارزات داخل. من مطمئنم که در خیزش چهارم در داخل کشور این همگرایی نهادهای دموکراتیک خیلی خیلی کارسازتر خواهد بود.
خیلی ممنون، تشکر جناب شیرازی گرامی از اینکه دعوت منو پذیرفتید و در این برنامه که برنامه خودتون واقعا شرکت کردید. امیدوارم که بازم ما بتونیم شما رو دعوت بکنیم و بیایم و راجع به جنبش های ایران و فعالیت های جریانی که خودتون درش فعالیت میکنید و با هم به صحبت بنشینیم و اطلاع رسانی بکنیم به بینندگان تلویزیون مانی. با درودی دیگر، روز شما خوش.
ممنون و سپاس از تلاش‌های شما.